علی‌رغم راهکاری که قانون برای حل این موزل دیده، این قانون خودش با موانع جدی در اجرا روبرو هست. در واقع موفقیت قابل توجهی در بخش عمومی غیر دولتی برای خروج از بنگاهداری حاصل نشد. من اینجا میخوام به چند تا مسئله اشاره کنم که این دلالت میکنه بر اینکه این قانون باید اصلاح بشه و تا قبل از اینکه کشور رو دچار مشکلات جدی بکنه ما باید براش فکری عاجل بکنیم. اول اینکه خب واگذاری و فروش بنگاه‌ها در یک شرایط ثبات اقتصاد سیاسی کلان میتونه اتفاق بیفته، در حالی که کشور دچار تنش‌های ناشی از جنگ و تحریم و بقیه مسائل اقتصاد سیاسی هست، طبیعی هست که بنگاه‌ها رو به راحتی نمیشه واگذار کرد. در شرط فعلی یک سرمایه گذار خورد حتی شاید حاضر نباشه که یک ملک در یکی از کلان شهرهای ما خریداری بکنه. طبیعتاً بنگاه‌های ما هم این مسئله مبتلا بهشون هست و به راحتی قابلیت فروش ندارن. دوم این که حجم بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در کشور به میزانی هست که بازار ظرفیت جذب فروش این بنگاه ها رو نداره و میخوام در واقع به این نکته اشاره کنم که عملا فروش اونها این حجم از بنگاه در ظرف دو سال غیر ممکنه. میخوام اشاره کنم به این نکته که در قانون برنامه چهارم پیشبینی شده بود که تا انتهای قانون برنامه چهارم تمام بنگاه های بخش دولتی باید به فروش برسن. ما بیش از 20 سال از اون زمان گذشته و هنوز در برنامه هفتم دولت در همین بند یک ماده بخش الف مکلف به ادامه واگذاریه. در دو سال نمیشه در واقع کشکارکردی که در بیش از 3 بعد اتفاق افتاده رو اصلاح کرد. این نکته دوم هست. و نکته سوم این که بسیاری از این بنگاه‌ها خودشون با موانع جدی برای واگذاری مواجهند، با مشکلات ساختاری قابل توجهی مواجهند که نیازمند اصلاحات در واقع حقوقی، ساختار نیروی انسانی یا ساختارهای مالیه و اگر این اتفاق نیفته قابلیت واگذاری ندارن. بسیاری از اینها پرونده های پیچیده حقوقی دارن که قابلیت واگذاری عملا پیدا نمی کنند یا در واقع مسائلی از این قبیل. و یک نکته دیگه هم که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که مقاومت داخلی هم بالاخره همیشه از سمت مدیران یا در واقع کارکنان هم وجود داره که البته بحث فرعی هست. و در انتها میخوام به این نکته اشاره کنم که این در الان مهمترین مانع خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی خود قانون برنامه هفتم هست، با شرایط غیر واقعی که برای واگذاری دیده و تکالیف نامنطبق بر واقعیت موجودی که پیش بینی کرده. بهتر هست که این قانون اصلاح بشه با همین روی کرده خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و حرکتشون به سمت سهامداری، اما با یک شیب ملایم‌تر و با مدت زمان بیشتر. در انتها هم لازم اشاره کنم که اگر در واقع این قانون اجرایی بشه و صندوق‌ها موفق نشن، کمان که در یک سال گذشته نشودند و امر واگذاری و دولت جرایم رو در قالب مالیات اخص بکنه، با توجه به این که اکثریت این صندوق ها با مسائل مادی جدی مواجهند و به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری تکالیف پرداخت حقوق بخش عمدهش از سمت خود دولت صورت میگیره، دولت با خروج منابع مجبور خواهد شد منابع بیشتری برای باز پرداخت حقوق به صندوق ها تزریق کنه. در واقع مالیاتی که اخص میکنه رو به این نحو دیگه باید به صندوق ها برگردونه که عملا اجرای این قانون رو بی اثر میکنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی جعفری، شهرستانی، مدرس دانشگاه، مشاور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع مشکلات اجرا با برنامه هفتم همراه بودند. در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم، تکالیفی که قرار هست کمک کنه به اصلاحات صندوق بازنشستگی در بخش‌های مختلفی که از اون بندها یکی از اون ماده‌های مهم در برنامه هفتم پیشرفت ماده 28 هست که در رابطه با بندهای مختلف این ماده صحبت کردیم و توضیحات رو از زبان جناب دکتر خز با هم شنیدیم. آقای دکتر خز، بند ز رو بفرمایید که به چه موضوعی میپردازه، آخرین بند ذیل ماده 28.
بند ز به طور مشخص به موضوع میزان پرداختی مستمری به بازنشستگان و نحوه محاسبش میپردازه و برقراری مستمری بازنشستگان رو برای کلیه بیمه های صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و در واقع ابلاغ میکنه. البته دو تا تبصره هم داره که در واقع تبصره یکش برخی استثناءات رو آورده و تبصره دو هم در واقع بحث معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از اتمام خدمتشون رو مطرح میکنه.
پیشتر هم به همین صورت بود؟
بله، پیشتر هم به همین صورت بود.
و چرا قانونگذار در این بند دوباره این موضوع رو مورد توجه قرار داده و راجبش صحبت کرده؟ آنچه که تکلیف شده برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی هست مورد بحث قرار گرفته. این موضوع در صندوق بازنشستگی در حال اجراست، به چه صورتی هست و چه برنامه‌ای برای اجرای بند ز ذیل ماده 28 توسط صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؟
با توجه به اینکه این موضوع در واقع یک موضوع فنی هست و محاسبه و اجرای اون کاملا بر اساس دیتابیس های روشن و مشخصی است که در صندوق بازنشستگی موجود و فراهمه، این موضوع کاملا رعایت شده و رعایت میشه و به طور کامل مورد اجرا قرار گرفته.
و در رابطه با بند ر بخش سوم، اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدامات لازم را انجام بده، موضوعی در این حوزه هم مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست یا صرفا مربوط میشه به تامین اجتماعی؟ جناب دکتر خسرو،
این بند در واقع به طور خاص مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر هست و مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نمیشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه که تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد میشه. در برنامه امروز به حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداختیم. همراه هستیم با جناب دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم میشن.
در در خصوص تکلیف بند ت ماده 28 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت به نوعی صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلف شدن کلیه سهام متعلق به خودشون و شرکت‌های تابع و وابسته که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته تون بیش از 20% باشه و ارزششون از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتره، حداکثر ظرف 2 سال اول برنامه اقدام کنن که اینا واگذاری انجام بشه. عرض کردم در ماده 5 برنامه هفتم پیش رفتم موضوعی با همین ساختار با همین مشابهت پیش بینی شده. نفس کار شاید به نوعی در راستای کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه. شاید در راستای افزایش مردمی سازی اقتصاد باشه. شاید در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی باشه. شاید در راستای مشارکت بخش خصوصی باشه که با به کارگیری نظام حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بتونه نرخ‌های بازدهی قابل توجهی تو حوزه شرکت‌ها ایجاد کنه. ولی این حجم از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها یا شرکت‌های مادر تخصصی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و سازمان چه در حوزه‌های مختلف دیگه که این سهام بایستی عرضه بشن، اطراف عرضه این میزان از سهام تبعات زیادی در خصوص کاهش قیمتشون به نوعی و از دست رفتن منافع بازنشسته مستمر بگیر به افراد تحت تکفل اون صندوق‌های بازنشستگی داره. از طرفی شنوندگان عزیز مستثنا هستن، صندوق‌های بازنشستگی عموماً ماهیت سرمایه‌گذاری یا اینوست دارن، یعنی رویکردشون رویکرد حفظ حقوق بین دوره، یعنی این کسور رو بایستی بیان در یک حوزه سرمایه‌گذاری کنن و بتونن اون رو در مقابل تلاطمات نرخ ارز، تلاطمات کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و به نوعی آیتم‌های مشابه این حفظ کنن که در انتها بتونن از محل این منابع حقوق بازنشسته و مستمر بگیر رو کارسازی کنن. بنابراین این میزان از عرضه و تکالیفی که در این بند از قانون دیده شده میتونه چالش‌های احتمالی رو پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنه که به نظر میرسه که بایست با ملاحظات و اتخاذ تدابیری نسبت به عملیات سازی این حوزه اقدام لازم به عمل بیاید.
دکتر خز، امروز به ماده 28 در فصل 50 برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم، فصلی که اختصاص داره به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطعاً در این مسیر آسیب‌هایی وجود داره که باید اونها شناسایی بشه و این آسیب شناسی شاید کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28. نظر از عطاری رو در این رابطه بشنویم. آنچه که مرتبط است با صندوق بازنشستگی و اگر رفع بشن موانع و چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28 با بندهای متفاوتی که در این ماده وجود داره. بفهم.
من با تمرکز بر بند ته ماده 28 بحثم رو شروع میکنم. ما اگر که شرکت هامون رو به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم بکنیم، موضوع واگذاری ها میتونه از دو کانال و فرایند متفاوتی پیش بره. در خصوص شرکت های بورسی به لحاظ رعایت دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس ما با انضباط مالی بهتری مواجه هستیم. در نتیجه آماده کردن این شرکت ها برای واگذاری سهل‌تر است از شرکت‌های غیر بورسی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا ظرفیت پذیرش شرکت‌های بورسی و ظرفیت عرضه شرکت‌ها در بورس آیا وجود داره یا خیر؟ به طور کلی ارزش بورس کشور، بازار بورس کشور، بازار سرمایه در حال حاضر حدود 8,500 همت هست و دست کم بین 12 تا 15% شناوری سهام را اگر در نظر بگیریم، ما با حدود 1000 همت شناوری مواجهیم. در این بازار فقط صندوق بازنشستگی کشوری با 700 همت دارایی که بخشی از این دارایی ها بورسی هست و بخش دیگری هم که بورسی نیست طبق قانون مکلف به عرضه در بازار سرمایه است، خیلی تصور بر آن نمی رود که این بازار ظرفیت پذیرش و ظرفیت جذب این میزان از دارایی رو داشته باشه. با این توضیح که حتی در صورت انجام گام‌های لازم برای واگذاری شرکت‌ها، آیا در بخش تقاضا این امکان فراهم هست که در واقع این شرکت‌ها جذب و واگذار بشن یا خیر؟ خب یکی از چالش‌های جدی و مهمی هست که ما باهاش مواجهیم. بند دیگری که در ماده 28 مورد توجه هست، بند 3 ماده 28 هست که در خصوص در واقع رعایت فرایندهای مشخص و لازم برای اختصاص پست‌های مدیریتی به افراد شایسته است. خب اقتصاد سیاسی حاکم بر این موضوع مقاومت جدی در اجرای این بند میکنه و تحمیل‌هایی که از نهادهای مختلف به صندوق‌های بازنشستگی برای معرفی افراد مختلف میشه باعث میشه که اجرای این بند با چالش و مشکلات خیلی جدی مواجه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتی که کردید. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به ماده 28 از فصل پنجم قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت پرداختیم. با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، ماده 28 که شامل 13 بند میشد در بخش ها و موضوعات مختلف که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای، آنچه که شاید با اجرای دقیق و بهتر اون بتونیم شاهد بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، بهبود ناترازی صندوق ها باشیم و امید داریم که این اتفاق رقم بخوره. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد. در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی را رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار داد. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند. به قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آغاز هر کار خواستن است.
خواستم که باشی تا زمان
و همنشینی تو آرسته شود.
شب آفتابی
بگوییم از کار و از خود شویم. حکایت تلاش را
و برای من